الائمه من بعدی اثنا عشر اولهم انت یا علی و آخرهم المهدی الذی یفتح الله عز و جل علی یده.
یه بحثی مطرح میشه که علاماتی قبل از ظهور مهدی علیه السلام اتفاق میفته که باید به این علامات دقت کنیم. یا قبل از ظهور بعد جمله ظهوراتی که واقع خواهد شد ظهور شخص به نام یمایی، ما از این همینقدر بلدیم، روایت بیشتر از این به ما نمیگه، حتی اسمش رو هم ما نمیدونیم.
به خصوص ما در روایت داریم یصلح الله امره فی لیلته، خدای متعال بر یه شب امر ظهور مهدی رو اصلاح کرد.
مردم را به سوی امام عصر علیه السلام دعوت کنه، به مردم توجه به ظهور مهدی علیه السلام. این کار یمانی اینقدر که روایت میگه.
تو که درداشنای اهل دردی، تو که دست کسی را رد نکردی، بگو حالا که دل هامان شکسته است، دلت می آید آیا بر نگردی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زیباترین سلام‌های خودم رو تقدیم به ساعت مقدس امام زمان می‌کنم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز با برنامه نشانه‌های ظهور و تحریفات آن در خدمت شما و در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی هستیم. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمد میگم حضورتون رو به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. با سلام محضر مقدس قلب و قطب آدم امکان حضرت صاحب العصر و الزمان و با سلام بینندگان گرامی و با سلام خدمت حضرت عالی.
ممنونم آقای دکتر. در برنامه قبلی و مباحث قبلیمون داشتیم میپرداختیم به شاهکارهای ادبی احمد الحسن. در این برنامه هم میخواییم که ما بقی اگر مطلبی هست پیرامون این موضوع مطلبی دارین برای ما بفرم.
تصورم بر این است که مهمترین بخش صحبت ما همین بخش هست، چون همه مردم منتظرن ببینن که این همه جنجال و سر صدا بالاخره به کجا منجر میشه. آخه دعوا سر چی هست؟ این لحاف ملا چطور لحافی آخه؟ اینو میخوام بدونم دیگه.
بله.
و آنچه که ایشون به عنوان رهاورد و ارمغان سفرش از نشست‌های بسیار خصوصیش با امام زمان علیه السلام و دیگر امور و از الهامات غیبیه و الهیه و رویاهای ساده و هرچی خودشون میگن آورده چی هست؟ مهمترین بخش سخن گفتن درباره ایشون همین بخشی که حالا با میخواییم به اصطلاح دنبال کنیم و بریم. و خیلی هم زیاده، مهم هم نیست، هر چقدر طول بکشه بکشه.
بله.
مهمترین بخش عرض کردم ازش دیگه. فوران دانش ایشون واقعا عجیب غریبه، تو هر زمینه ورود کرده و در هر زمینه هم هرچه خودش خواسته خودش گفته. البته دیگه میرسیم به این مطلب که خیلی قابل توجهه. در کتاب متشابهات جلد دوم صفحه 47 حقیقت عالم زر این است. قبلا هم گفت که عالم زر غیر قابل تردیده، عالم زر وجود داشته.
بله.
کمان که عالم رجعت هم ما داریم، این مطلب گفت. حالا داره عالم زر رو توصیف بکنه که عالم نفس هاست، یعنی جان هاست به اصطلاح، و در آسمان این دنیا قرار دارد. شما کجا حرف رو بذارید؟ بازم عالم زر در آسمان این دنیا قرار دارد. عالم زر بوده است، نه اینکه الان قرار دارد. این قبل از خلقت کل هستی بوده این عالم. بله. نشعه ای بوده، عالم هم نبوده به یک اعتبار.
بله.
ولی اینجا در آسمان این دنیا قرار دارد. خیلی خوب. و نطفه های بنی آدم از آن به زمین نازل می شود. یه چیز اون بارا تصور بکنیم که بعد قطرات نطفه های آدم ها چکار میکنن اونجا چک 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 میرزه پایین و به کجا وارد می شود معلوم نیستش. خب البته معلومه. و اگر این نطفه رشد کرد بعد از اینکه طریق خود را به جایگاهش طی کرد و صورت جسمانی برای تلفیق نفس مهیا شد، نفس در آن صورت جسمانی تلفیق شده و با آن نطفه‌ای که از آن نازل شده متعلق می‌شود. اینا اینا از کجا آمده؟ بحث علمی می‌خوای بکنی، مدرک علمی بگو. بحث قرآنی و دینی می‌خوای بکنی، یا آیه ذکر کن یا روایت ذکر کن. آخه کی گفته این حرف رو؟ تمام دنیا هر بچه‌ای مطلب رو میدونه که خلقت جسمانی انسان که غیر خلقت روحانی اوست متکون میشه از دو تا سلول دیگه. اون که تر بیریزه پایین، آخه چطور میشه هم چیزی از اون آسمان بریزه رو زمین این نطفه های آدم ها آخه تا صورت جسمانی انسان درست بشه؟ آخه این حرفا رو زده. این همه بالا و پایین رفتن و این همه جنگ و دعوا کردن و نزاع کردن و لشکرکشی و خلاصه جونها رو دادن به هدر برای خاطر این حرفا بوده که بنده بدونم نطفه بنده از آسمان ریخته پای زمین؟
اصلا ایشون قراره بیاد صلح رو توی دنیا گسترش بده با این حرفا که تازه یه جنگ دیگه راه میفته؟
در راه داره، راهش این که بخواد نشون بده من در همه علوم استادم دیگه، مردم به من ایمان بیارین دیگه، این استادیشه، اینو میخواد بگه. حالا ایشون فقط در اونجا اظهار لطف نکرده، باز نگاه کنید کتاب شرایع الاسلام مال خودشه و جلد دوم صفحه 9. اگر حیوانی میان دو حیوان زاییده شود، مثلا از آمیختن اسب با گاو، که یکی از آنها در آن زکات است. شما در تمام دنیا بگرد،
بله،
بگو اسب و گاو اصلا با همدیگه جفت میشوند که تازه از اونها چی نطفه درست بشه؟ آخر بله. این سواد دامپزشکیشه. بله. فرمودن اگر حیوانی میان دو حیوان زاییده شود، مثلا از آمیختن اسب با گاو، که یکی از آنها در آن زکات است. این جای دنیا، این جای دانشکده های دنیا، دامپزشکی های دنیا، حتی مشاهدات عینی یه همچین مطلبی رو اثبات نمی کنه. کتاب شرایع الاسلام جلد دوم صفحه 9. خب گفتم در همه زمین ها اظهار نظر فرموده ایشون، مثلا جامع علوم معقول منقول همه خلاصه. باز بخونیم متشابهات جلد دوم صفحه 23. همانا موضع اتصال روح در جسد سینه انسان است. و نماز بر سینه است نه بر سر. آخه کجا این از کجا آمده؟ محل اتصال روح و بدن کجا؟ سینه انسان است. آخه اصلا اتصال نداره روح به بدن ما، روح تعلق داره اساسا. این مقدارش هم ایشون بلد نیست، خودش هم یه عنوان کرد که روح متعلق به بدن میشه وقتی که داشت با مسئله نطفه رو عنوان میکرد دیگه. حالا کجاست؟ کی گفته؟ کدوم روایتی؟ کدوم حدیثی؟ کدوم آیه قرآنی که محل اتصال روح به بدن کجا هستش؟ سینه آدمی. خلاصه دلیل نمیخواد که، سند نمیخواد که. خلاصه باز اطلاعات لغوی ایشون، روشنگری از دعوت فرستادگان نام کتاب جلد دوم صفحه 36. ملأ از قوم او گفتند، یا ملأی از قوم او گفتند. ملأ یعنی علمای فاسد که دائما در طول تاریخ در مقابل پیامبران ایستادن و با آنها مبارزه کردن. لطف بفرمایید یک کتاب لغت نشون بدید که ما گفته باشد ملأ یعنی علمای فاسد، یعنی کسانی که در برابر پیغمبران ایستادن. یه دونه کتاب لغت بدید یا یه قرآن بگید شما. چرا؟ چرا ایشون به شدت هرچه تمامتر با دانشمندان دینی مخالفه؟ حالا میگیم البته فقط صرف ادعا نیست،
بله بله.
هرچی از دهنش در میاد به اینها میگه، یعنی ناسزا و تهمت و فحشی نیست که ایشون نثار علمای دین نکنه. لذا دنبال هر چی میتونه بگرده. ملأ، قال الملأ الذين كفروا من قومه. قرآن میگه گروهی، ملأ یعنی گروه، اصلا نه درش علمای فاسد خوابیده نه علمای صالح خوابیده نه کشاورز خوابیده، هیچی نیست، یعنی گروه. گروهی از مردم میگن ملأ. لذا قرآن رو چیکارش میکنه؟ توضیح میده قال الملأ الذين كفروا من قومه. یه عده‌ای که کافر شده بودن، با کافر شدن این ملأ رو مشخص میکنه، ولی ایشون برداشته به میل خودش، به دل بخواه خودش. ملأ یعنی علمای فاسد که دائما در طول تاریخ در مقابل پیغمبران ایستادن. یه دونه آیه قرآن نشون میده که این معنا رو بده، یه دونه روایت نشون بده.
عجب.
باز ایشون بزرگ یواری کردن. گزیده از تفسیر سوره فاتحه، کتابش اسمشه صفحه 44، اسم الله
بله.
برای ذات جامع کمالات ربانی وضع شده. کی گفتم اینو؟ ایشون سوال کن، آدم با سواد، دانشمند، نماینده امام زمان که هر روز امام زمان شش دفعه ملاقات داری، یک کتاب لغت برد بیاری که الله رو این گونه معنا کرده باشه. الله از ماده ولهه میاد اساسا. ولهه یعنی حیرت کردن، یعنی حیرت کردن البته بهتر بگیم، یعنی ذات مقدسی که انسان در شناختن او گرفتار حیرته. میگه میدونم که هست اما نمیدونم چه هستش. این معنی کلمه مقدسه الله هست. چی گفته؟ ذات جامع کمالات ربانی کلمه شده الله. از کجا آمد این مطلب؟ روایت قرآن. اگر هست حتما شما زحمت بکشید و به ما عنوانش بکنید، از همینجا هم اعلام میکنید. نیازی هم نیست شما دانشمندان بزرگ رو به مورد دعوت بکنید. آیا بچه ای هستم حاضرم هر جا شما بگیره، خودتو نشون فقط بده، به هر فرم که شما دلت بخواد باید مناظره کنم. مناظره من فقط همین سوالاته.
بله.
این سوالات جواب بده. کجا آوردی اینو؟
خود الله در روایت ما اگر معنای خاص داره بفرمایید.
الله همون یعنی همین. الله یعنی ذاتی، ذات مقدسی البته، که خلاصه این ذات انسان در شناختنش گرفتار چیه؟ گرفتار حیرته. هرگز من به ذات خدای متعال نمیتونم برسم که چه هست. لذا تو روایت اذا بلغل کلام الالله فسکتو فانستو. اصلا وایسی نگین ذات جامع جمعی کمالات. کجا گفتی همچه حرفی رو؟ بگو الله. خب صفحه 50، روشنگری از دعوت فرستادگان. داستان حضرت یوسف رو بگیار. از یونس اومد بیرون، رفت از طرق هموزنش یوسف باشه. خب زندانی میشه، دو نفر هم دوز همراهش بودن، یکیشون خلاصه خواب ببینه، دیگری خواب ببینه. بعد یوسف بیان میکنن دیگه، توجه کردی؟
بله.
و یوسف هم براشون تعبیر خواب رو میگه. این مطلب خیلی مهمی البته که حالا جای بحثش نیست.
بله.
اشاره یوسف برای اونها تعبیر خواب میگه. در این تعبیر خواب گفتن یه بحث مطرحه. یکی از اون دو زندانی گفت می همچین خوابی من دیدم. قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزن تأکل و تیرون من. من دیدم که آها دارم حمل میکنم بالای سرم یه دونه نون خبزن که از این نون دارن پرنده ها میخورن، دارن نک میزنن این نون رو میخورن. که حضرت یوسف هم فرمود تو داستان دینه که به زودی به دار آویت خواهی شد. بالا دار که هستی اونجا میان پرنده ها مغز سرت رو میخورن. این تعبیر خوابت بوده. حالا هر دوشم هست در قرآن کریم که این دوتا هم زندانی یوسف بودند. خب اگر شما این مطلب پیدو قرآن پیدا کردی و دیگری رسالت یوسف را تکذیب کرده بود، گفت کی او رسالت یوسف را تکذیب کرده بوده؟ گفتن ما طور صالح داریم میبینیم، قیافت نشون میده آدم خلاصه با صلاحیتی هستی. خلاصه قضیه اینجوریه. کدومشون تکذیب رسالت پیغمبر حضرت یوسف را کرده بود؟ کدوم مدرکی مطلب گفته؟ حالا این بدتر از اون این دیگه است. روشنگری از دعوت فرستادگان شماره 55 صفحه، البته کتاب مال خود ایشونه. و جبرائیل گفت. جبرائیل کلمه غلطه، جبرئیل هم غلطه، جبریل صحیحشه. اون که قرآن به کار میزنه کلمه جبریل و میکال.
بله.
در قرآن به شکل جبریل و میکال آمده.
بله.
چون حالا برش ازای جبرائیل به کدوم لغت من نمیدونم، لغت قرآنی مطمئنن نیست. خداوند بر این استغاثه و کمک خواستن از غیر او عقوبتی در این زندان برایت قرار داد و در زندان مان تا اینکه مدت او تمام شد. آه. این انقدر زحمت به خودش نداده، البته سوادش هم نداشته که به قرآن مراجعه بکنه. آیه رو درست نگاه بکنه ببینه آیا واقعا حضرت یوسف از این که به دیگری متوسل شد برای بیرون آمدن از زندان به این علت خدا تو زندان نگرش داشت. این مطلب اینه. آخه درست بخوانید، اقلا درست بفهمید این مطلب رو. اولا بنا به صریح قرآن کریم حضرت یوسف از صدیقین هست، یوسف و ایها صدیق، و حضرت حق جل و علا در قرآن کریمش عنوان میکنه که هرگز شیطان نمیتواند بر این گونه افراد یعنی افراد صدیق تسلط پیدا بکنه.
بله.
در حالی که در آیه که شما مد نظرته فانساه و شیطان ذکر رب بهی، این انساه و شیطان یعنی تسلط شیطان بر کسی. آیا شیطان بر یوسف تسلط پیدا کرده؟ داستان اصلا این نیست. حضرت یوسف به این فردی که خواب دیده بود که از زندان آزاد میشه که میاد ساقی ملک میشه گفت تو به زودی از زندان بیرون خواهی را. وقتی رفتی اونجا به پادشاه بگو که یک فردی در داخل زندانه که بدون گناه در زندان مانده. همینو گفتش. یه دی خیال کردن که مراد از این قضیه اینه که چون او به غیر خدا متوسل شد پس بنابراین مدتی دیگه تو زندان مونده. چی گفتم چه حرفی رو؟ کجا قرآن گفته؟ فانساه الشیطان ذکر ربه، یعنی شیطان نام یوسف رو از ذهن اون زندانی آزاد شده به فراموشی دست داشته بود، باعث شد که فراموش بشه نام یوسف. آها اینو گفته. شیطان نمیخواد یوسف بیاد بیرون، معلومه یوسف بیاد بیرون مردم هدایت بکنه، چیزی که شیطان دوست نداره. لذا از یاد اون برد اسم یوسف رو از فرد. هیچ کار خلافی هم انجام نداده، هر کس هم درمانده بشه، هر کس هم که به اصطلاح در بند بیفته بدون گناه و هر وسیله میتواند برای نجات خودش متوسل بشه. این فرمان خود خدای متعال اتفاق هست. این انساه و شیطان ذکر ربی رو بهش دقت نکردن، به همچین اشتباه گنده افتادن که چون یوسف به غیر خدا متوسل شده بس بنابراین زندانش بیشتر طول کشید، مدت دیگری هم در زندان ماندش. این داستان از اینجاست. خود ایشون هم با کمال خلاص بیتوجهی، با کمال بیتوجهی این مطلب انتخابش کرده. شیطان یاد یوسف رو از ذهن اون زندانی بردش که یوسف بیرون نیاد که مردم هدایت بکنه، که شیطان به شدت مخالف این قضیه است. باز در همین کتاب روشنگری از دعوت فرستادگان قسمت دوم صفحه 16 ایشون کلمه اعلمتر رو به کار برده. این غلطهای بچگانه است. اعلم یعنی دانشمندتر، لذا اعلمتر خودش رو بگم نشون میشه. خب باز بینیم سراغ کتاب گزیده ای از تفسیر سوره فاتحه صفحه 19. همچنین میتوان گفت که همانا روز جزا روز قیامت کبرا نیست. آها، روز جزا روز قیامت کبرا نیست، بلکه آن روز قیام امام مهدی علیه السلام. پس از کجا؟ از کجا؟ پس چه روزی روز جزا خواهد بود؟ روز قیامت مردم چیکار میکنن اونجا؟ ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار؟ جدا میشه صفحه اون روز، روز پاداش کیفره. یه تعبیری برای وجود مقدس حضرت مهدی به کار بردن برای ظهورش که ظهور او قیامت صغرا هست، اما نگفتن روز جزا همون روز ظهور مهدیه. بازی میکنه با تمام اعتقادات قرآنی و روایی داره بازی میکنه ایشون. حالا بگو نقشش چیه؟ وقتی هم در برابرش بایستن اون وقت دهنش رو باز میکنه و هرچی از دهنش در بیاد میگه،
کسی باهاش مخالفت کنه
شدیدترین وضعیت میخونیم براتون همه حرف رو.
بله.
به شدیدترین وضع باش مخالفت میکنه. چرا با من مخالفت کردی؟ فرزند مهدیم، وصی مهدیم. گاهی اوقات هم همچین حالت قشنگ میگیره، حرفایی که میزنم خطاب حضرت مهدی علیه السلام میکنه. پدر جان این داستانا چی چیه؟ این بازی ها کدامه؟ یه آدمیست دیگران ساختن او را. من حالا در این باره مفصل‌تر صحبت خواهم کرد.
بله.
یه شخصی که اصلا نامش احمد الحسن نیست اصلا نیشمون، به شدت از این افشاگری که دانشمند بزرگ شیخ علی کورانی کردیشون ناراحته که چرا اسم واقعی منو تو داری میگی؟ احمد اسماعیل کویتیعه، احمد اسماعیل الیمانی شد، احمد به اصطلاح حسن الیمانی شد، درست شد؟
بله.
از این ناراحته. یه آدمی که تراشیدنش با شخصی به نام حیدر مشتت، این اول با هم تلفیق کردن، قرار گذاشتن با هم دیگه به نوبت بگن یمانی هستیم. کنده یمانی بودن مقامش بعد دست به دست بگرده به پول این حرفا. مدو دعواشون شد با هم دیگه، هر چی از دهنشون در آمد گفتن، که من دارم مدارکشو دارم البته. و اون چون زور زیادتر بود و قدرتی که از او پشتیبانی میکرد خیلی قوی تر بود، مشتت رو زمین زد. بالاخره هر چه بعد دهنش در آمد به مشتت فوش گفت. این یمانی به او یمانی گفت، توجه فرمودید؟ اینو ساختنه. همه حرفا سر این قضیه است. یمانی یک شخصیتی است کاملا قابل پسند.
بله.
مورد قبول حضرت ولیه است.
بله.
چون هموار کننده در واقع جاده است که حضرت قرار تو اون جاده حرکتشون آغاز بکنن
انشاءالله.
اینطور هست قضیهش و پرچمش هم اهدر رایاته. بله. اینم درست شد در روایت اومده. شما چیکار کردی؟ بله. بفرمایید آقای یمانی با این همه بازیگری ها.
بله.
من یادم که میاد این مسائل رو کاملا برام تداعی میشه، کارهایی که برخی از بزرگان صوفیه کردن برای آن که قوت بشوند چیکار میکنن؟ از هر نوع وسیله استفاده میکنن برای قوت شدن، از هر نوع وسیله‌ای، کوبیدن دیگران، جعل نامه، جعل وصیت. نمونه که تو جواد نوربخشه.
بله.
برقی نعمت اللهی.
بله.
که این برای آن که مقام قطبیت رو پیدا بکنه به همه کارها تن داد و حتی با کمال تأسف با سواک منحله شاه کاملا با همدیگه ساختن بلکه ایشون قطب بشه.
عجب.
حالا دیگه میکنیم اینجا همین داستانه، مفصلتر شو خواهیم گفت انشاءالله. هنوز فوران علمی و هرچونم که فیضانات علمی ایشون هنوز باقی مونده، تموم نشده ها، انشاءالله اگر زنده ماندیم برای جلسه.
ممنونم آقای دکتر، انشاءالله که با صحبتهایی که شما فرمودین با این بادهای احمد اسماعیل کویت برگی از اعتقادات تشیع و انتظارشون نسبت به فرج امام زمان نخواهد افتاد. ممنونم، خیلی سپاسگزارم به این برنامه تشریف آوردین، از تک تک شما بینندگان عزیزی هم که تا این دقیقه از برنامه رو حوصله به خرج دادین و ما رو نگاه کردین، کمال تشکر و قدردانی رو دارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
تو که درداشنای اهل دردی، تو که دست کسی را رد نکردی، بگو حالا که دل هامان شکسته است، دلت می آید آیا بر نگردی؟